دارم بیشتر روابطی داری با ترکیه و ارمنستان هم بوده. لذا ترکیه در این راستا یه سری اقدامات انجام میده که اولینش در واقع تقویت روابط با باکو و آذربایجان هست که سالها شاید بیش از 20 سال هست که اون پروژه دو دولت یک ملت رو دو ملت یک دولت رو در واقع مطرح میکنن و این در راستای تامین همون منافع هستش. و اخیرا هم بحث در واقع حضور ترکیه در قفقاز مخصوصا بعد از جنگ 2020 در واقع که 2020 که در واقع ترکیه نفوذ در واقع حضور قدرتمندی چه به لحاظ نظامی و اقتصادی داشت، تونست حضور خودش رو در قفقاز و با آذربایجان تقویت کنه و اخیرا هم با در واقع حمایت جدی خودش به دنبال تحقق همون در واقع کریدور اصلی زنگزور هست که میخواد از اون طریق بتواند از طریق نخجوان در واقع به آذربایجان و از اون طریق هم به در واقع آسیای میانه دسترسی پیدا کنه و منافع خودش رو در سراسر منطقه آسیای میانه قفقاز تامین کنه. لذا ترکیه از طرف دیگه ترکیه حدود 12 میلیارد دلار سالانه گاز وارد میکنه. لذا اگر این در واقع در قفقاز و آذربایجان نفوذ پیدا کنه، قطعاً بخشی از این در واقع تامین انرژی خودش را از طریق آذربایجان تامین خواهد کرد. لذا دیگر نیازمند ایران و روسیه و دیگر کشورها نخواهد بود. لذا از این طریق هم اون برای ترکیه خیلی مهم هست. همچنین با توجه به در واقع فهم ترکیه نسبت به حضور و نقش آفرینی چین در کریدورهایی که در اخیراً در منطقه فعال شده و چین به دنبال اون هست و ترکیه به این در واقع مهم توجه داره و لذا میخواد در منطقه قفقاز هم حضور جدی داشته باشه و یکی از محورهای اصلی باشه تا بتواند از این طریق هم با چین ارتباط برقرار کنه و منافع خودش دنبال کنه.
بله.
این بحث در واقع اقتصادی
بحث اقتصادی است. بله.
اقتصادی. بحث دومی که ترکیه دنبال میکنه بحث در واقع حضور و نقش آفرینی در منطقه قفقاز جنوبی به عنوان یکی از اضلاع اصلی در واقع منطقه. اگر تا کنون ترکیه در واقع قفقاز جنوبی دو ضلع اصلی داشته، روسیه و ایران، ترکیه میخواد با ورود خودش و با ورود جدی خودش در منطقه به یک از اضلاع اصلی تبدیل بشه و بتواند در واقع منافع خودش رو دنبال کنه. در این راستا تو هدف اصلی رو در این سالها دنبال کرده. اولین بخش حقوقی و در واقع و قانونی تمامیت ارضی آذربایجان هست که سالهاست از این تمامیت ارضی آذربایجان دفاع کرده که اخیراً در سازمان ملل هم دوباره بر تمامیت ارضی آذربایجان تاکید کرد و گفت که قره‌باغ هم جزء آذربایجان هست. بله، این بحث اولش هست. بحث دومش در واقع مسائل کلان بین‌المللی هست که میخواد در واقع هدف راهبردی خودش رو در افزایش توان ژئوپلیتیک منطقه در قفقاز با آسیای میانه دنبال کنه. لذا در این بخش هم ترکیه به شدت مصر هست که همین دالان زنگزور که در واقع مسیر 40 کیلومتری هست، اینو در منطقه دنبال کنه و منافع خودش رو در واقع تامین کنه.
بله.
و در این راستا هم یک سری در واقع ملاحظاتی رو دنبال میکنه که در واقع اولا راضی کردن روسیه هست و سکوت و همراهی روسیه هست که ما در واقع تو این که دو سال اخیر هم اینو شاهد بودیم که در همون جنگ دوم قره‌باغ هم روسیه سکوت و همراهی کرد و در همین جنگ 24 ساعته ای که تن هفته پیش اتفاق افتاد بازم روسیه سکوت کرد و همراهی روسیه رو شاهد بودیم. دومین ملاحظه که داره بحث در واقع ترکیه میخواد همونطور که گفتم خدمتتون میخواد که از اضلاع اصلی باشه و همون الگوی سه ولایتی رو هم ترکیه برای اولین بار مطرح کرد که میخواد خودش هم به عنوان یکی از اضلاع در واقع منطقه وجود داشته باشد. و سوم ملاحظه این که با در واقع صلحی که در منطقه میخواد ایجاد بکنه، حالا بین ارمنستان و آذربایجان یا بین ترکیه و آذربایجان، میخواد اون فشارهای بین المللی که از طریق لابی های ارمنی علیه ترکیه وجود دارد، میخواد اون در واقع فشار هم تعرضی تضعیف کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. حدود 30 ثانیه فرصت داریم، جمع‌بندی فرمایشاتتون رو بشنویم.
آخرین در واقع مطلبی که هست بحث مانع‌سازی ترکیه از طریق ورود به منطقه برای حضور ایران در منطقه قفقاز و آسیای میانه و بعد تمدن‌سازی ایران هست که
بله.
با اتفاقی ایجاد اتحادیه جامعه ترک در واقع موضوع دنبال میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر صادقیان از اینکه محبت کردید امشب هم با برنامه آنسویمه همراه بودین. براتون آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشین. ممنونم. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر صادقیان، کارشناس محترم مسائل قفقاز.
آنسویمه، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آنسویمه، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهد. پنج شنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
22:35 از ششمین روز مهر ماه رو کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. یه نکته رو عرض بکنم که اگر شنونده همیشگی برنامه آن سوی مهر هستید و به هر دلیلی نتونستید سر زمان پخش برنامه این برنامه رو بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه های زندگی که پخش میشه در جاهایی که دسترسی به رادیو ندارید دسترسی پیدا بکنید به بایگانی برنامه های پخش شده و برنامه مورد علاقتون رو بازشنوایی بکنید. از اینکه ما رو همچنان همراهی میفرمایید با برنامه آن سوی مهر از شما سپاسگزاریم. ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده برای اون دسته از مخاطبینی که شاید تازه به جمع ما در شبکه رادیوی جوان و برنامه آن سوی مهر اضافه شده باشن. عرض بکنم که امشب در این برنامه در این پیرامون موضوع قره‌باغ و اتفاقاتی که در این منطقه افتاده گفتگو میکنیم با کارشناسان صاحب نظران. آقای دکتر رحیمی پژوهشگر حوزه بین الملل و اندیشکده‌های جهانی مهمان بعدی برنامه هستن که با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرانقدر و مخاطبین گرامی. امیدوارم که صحبت خوبی پیرامون این موضوع داشته باشیم.
انشالله. از شما خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر یه 5-6 دقیقه زمان از برنامه باقی مونده، من میخوام خواهش بکنم از حضرت عالی که بفرمایید اندیشکده‌های جهانی تو این چند وقت چه مطالعات و نتایجی رو برای مناقشه قره‌باغ اعلام کردن.
بله، چشم هستم خدمتتون. واقعیتش خب تفاوتی که اندیشکده‌های دنیا با مطالب روزمره و سایت‌ها دارن اینه که مطالبشون خیلی عمیق‌تر هست و عمدتاً توسط صاحب نظران و اساتید به صورت خیلی در واقع موثق و مستند تهیه میشه. اینجوری نیست که حالا یه مطلبی خیلی ساده و سرانگشتی بیاد مطرح بشه و پیگیری نشه. من برای شروع اندیشکده کارنگی رو براتون ارائه میدم که مطلبی بود همین شاید 3-4 روز پیش مطلبشون رو گذاشتن و نکته جالبی که پیرامون مسئله قره‌باغ وجود داشت تو این یک هفته ای که گذشت، شاید 2-3 تا تحلیل جدی بیشتر تو این اندیشکده‌های غربی وجود نداشت پیرامون این موضوع و عمدتاً سکوت کرده بودن که حالا علتشو در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم. اندیشکده کارنگی اومده بود با یه سری مطالب مقدماتی و جنبندی که پیرامون علیف داشت که ایشون یه دیکتاتور، یه فرد خونریز، مشخصات شخصیتی ایشون اومده مطرح کرده و اینکه کشورهایی مثل آلمان، آمریکا، کشور اروپایی به صورت عام مخالف رویکردی هستن که ایشون در پیش گرفته، باعث مهاجرت اهالی قره‌باغ داره میشه. این جنگی که در پیش گرفته اصلا جنگی نیست که منافع کشورها رو بخواد تامین کنه، با یه رویکرد خیلی نرم و این حق به جانب که ما طرفدار صلح هستیم تو قره‌باغ، ما طرفدار این نیستیم که اونجا بخواد در واقع درگیری شکل بگیره و خونی ریخته بشه.
بله،
اما میگم این ظاهر قضیه است. یعنی اگه ما بخوایم با یک عینکی مسائل رو ببینیم، یک نظریه رو در پیش بگیریم، من پیشنهادم نظریه نوواقع‌گرایی هست که میاد کشورها رو توی سیستم جهانی بر اساس ظرفیت و قدرتی که دارند میاد اینا رو تقسیم بندی میکنه. خب نه آذربایجان اون قدرتی هست که ما بگیم جز قدرت‌های بزرگی قدرت منطقه‌ایه، نه در واقع کشوری که الان مورد مناقشه قرار گرفته با آذربایجان. از همین رو در ادامه رویکرد اصلی که برای ما اهمیت داره اندیشکده کارنگی بهش نپرداخته و صرفا اومده گفته که در واقع آمریکا، اروپا همه دنبال این هستن که اونجا صلح برقرار بشه، اینه که میخوان خودشونو منجی نشون بدن. یعنی اگر این بحرانی که اونجا وجود داره میخواد فعال بشه، یه روزی فعال بشه، این آماده سازی رو برای ملت خودشون، کشور خودشون، تو رسانه‌های خودشون در پیش گرفتن که ما یه دنبال جنگ نیستیم، نمیخوایم اونجا درگیری شکل بگیره. در حالی که واقعیت این ماجرا طبق نظریه که خدمتون گفتم نوواقع‌گرایی اینه که منافع این کشورها درگیر و تنشی هست که توی منطقه شکل میگیره، کشوری مثل ایران درگیر بشه، حالت ایدئالشون اینه ترکیه هم درگیر بشه، اونم نه از نوع نرم، از نوع سخت، یعنی این کشورها بیا مقابل هم قرار بگیرن. چرا که آمریکا توی بستری از آمریکا یا غرب بخوایم بگیم بستری از افول قرار داره و بهترین گریزی که میتونه بزنه جنگ ها، نقاطی که میتونه جنگ خیز باشه، میتونه بحرانی که تبدیل به جنگ های فراگیر بشه، اینا رو فعال داره میکنه که بگه اگه من به عنوان هژمون برتر نباشم، ببینید شما سر خودتون چه بلایی دارین میارید و نمیتونید از پس ساده ترین مسائل بر بیاید. این نکته اول بود که من حالا تحلیلی که کنارش بود بر اساس اندیشکده کارنگی خدمتتون گفتم، بیشترین ذوق زدگی از اتفاقات قره‌باغ و تو رسانه‌های رژیم صهیونیستی دیدم که تو سایتاشون هم منعکس شده بود، اومده بودن گفته بودن که اصلا با این ذوق زدگی که میدونید آذربایجان کجاست، با اقدامات خیلی خوبی انجام دادیم، دیدارایی که داشتن، به هر حال تسلیحاتی که در اختیار این کشور قرار داده بودن، همه اینا رو مستند ارائه داده بودن و گفتن الان اگه ما داریم میبینیم این اتفاقات داره نتیجه میده، ما اصل فعالیتی هست که توی یک دهه اخیر به هر حال سران رژیم صهیونیستی داشتن توی منطقه و متاسفانه یک کشوری مثل ترکیه اومده شده حالت میگن سپر بلا، اون آتشبیار معرکه رژیم صهیونیستی بوده، یک کسی مثل علیف یا خود ترکیه در واقع اومدن دارن نقش آفرینی میکنن بدون توجه به عواقبی که میتونه برای این کشورها داشته باشه. حالا من یه جنبندی داشته باشم مطالب اندیشکده دیگه، چون در کنارش حتی فارن افرز یا مطالبی که ارائه شده بود همگی محورشون بر اساس این بود که غرب تو این مناقشه دنبال جنگ نیست و از طرفی برای همه ما آشکاره که سیاست اعلامی و سیاست اعلانی که تو این زمین هست، یعنی سیاستی که طرف غربی داره حرفشو میزنه و اون چیزی که داره رفتار میکنه کاملا متناقضه. این جنبندی میخواستم خدمتتون ارائه بدم که تقسیم کار خیلی حرفه‌ای صورت گرفته توسط کشورهای غربی، یعنی اگه میبینیم فرانسه داره حمایت مالی میکنه از یک طرف دعوا، اون طرف داره کشوری مثل آمریکا شاید ساکته و چیزی بروز نمیده، از طرفی روسیه منفعل داره برخورد میکنه تو این قضیه. این ناشی از تقسیم کاریه که بین کشورهای غربی رخ داده تو این مسئله. و چیزی که برای ما اهمیت داره خواستم خدمتتون ارائه بدم تو این برنامه این هست که ما میتونیم چه کاری انجام بدیم. خب الان ایران موضع خودش رو در قبال عدم، یعنی خط قرمز خودش رو اعلام کرده، اگه تغییری تو مرزا بخواد اتفاق بیفته ما رویکرد و مشخص ما اجازه نخواهیم داد، یعنی قدرت ما دیگه اینقدر منفعل نیست که صرفا به مسائل داخلی بپردازیم که کشورهای همسایه برامون به عنوان خط قرمز و اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفته. رویکردی که وجود داره و به اون سمت و سو داره میره بیشتر شبیه علت اینکه روسیه منفعله به خاطر اینکه عبرت گرفته از جنگ اوکراین، یعنی فکر میکنه اینم ممکنه بحران دیگه باشه که بیاد و متاسفانه باعث تضعیف بیشترش بشه، برای همین فعلا اون ظهور بروز اصلی خودشو نداره. و از طرفی هم در واقع نقشی که ما میتونیم ایفا بکنیم اینه که با شرایط فعلی بدون اینکه اون کوریدوری که مد نظر غرب هست اونجا بتونه محقق باشه، میگم لزوما نیاز نیست که ما با این عینک ببینیم که حالا
آیدو تو 30 ثانیه فرصت داریم تو پای برنامه،
با این عینک نیاز نیست ببینیم که حتما یه جنگ نظامی اونجا رخ میده، نه
بله.
اقدامات خیلی خیلی در واقع موثرتری میتونیم انجام بدیم که طرف در واقع غرب اون بازیگر اصلیشون که الان ترکیه هست بشینه سر جاش و نیاز نباشه که به هر حال تو این آتش بدمه و منجر به این بشه که اوضاع خیلی وخیم‌تر بخواد بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از مجموعه پژوهش‌هایی که اتفاق افتاده بود محبت کردید، یه شمعی رو گفتید، از شما خیلی سپاسگزارم بابت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید، براتون از موفقیت
خواهش می‌کنم. موفق باشید، خدا
شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رحیمی، پژوهشگر حوزه بین‌الملل و اندیشکده‌های جهانی. اصلا وقت نداریم، امیدوارم که مجموعه گفتگوهای امشب رو پسندیده باشید. تا هفته آینده که باز هم بتونیم با برنامه آن سوی مه خدمتگزار شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب رادیو رادیو جوان بساز این زندگی رو سخت نگیر کوتاه با بد و خوبش بساز آب پات رادیو جوان فردا داره پیری و جوان
ترنج مپرس شادی من حاصل از کدام غم است که پشت پرده عالم هزار زیر و بم است. به نام خدای بخشنده و مهربون، به نام خالق زیبایی ها و زیباترین ها که شما هستید و الان پای رادیو نشستید و منتظر شنیدن برنامه خودتون یعنی ترنج هستید. غمتون نباشه که ما اومدیم.
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم، پیدا نکردی کسی رو که با تو هم صداشه من هستم، اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم، واسه عشق من کلی ساله بعد دل تو لک زد من هستم، من هستم، من هستم. رو عشق من حساب کن نمیشه، آدم از عشقش که خسته نمیشه، تنها من رو تو ذهنت نگردم تا تو بخوای من هستم، لستی که من باشی نباشی، قرق سکوچی یا که صداشی، هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار تا تو بخوای من هستم، آی من هستم.
نمت از دور و زیاد است همین هم، این سوخت دل ساخته با کمتر از این هم.
از چشای تو اگه دور بشم باز با خیال تو آرومم، راضیم به عشق تو وابستم، راضیم اگه به تو محکومم، بعد آرامش از تو مونده درد که نشست توی سینم، تو به اندازه من آرومی، من به اندازه تو غمگینم. یه شب از خواب من رد شو ببینم، کنار تو هنوز مثل همیشم،
از این دیگه زیباتر نمیشی، من از این دیگه تنهاتر نمیشم. یه شب از خواب من رد شو ببینم کنار تو هنوز مثل همیشم. تو از این دیگه زیباتر نمیشی، من از این دیگه تنهاتر نمیشم. یه شب از خواب من رد شو ببینم کنار تو هنوز مثل همیشم. تو از این دیگه زیباتر نمیشی، من از این دیگه تنهاتر نمیشم. یه شب از خواب من رد شو ببینم کنار تو هنوز مثل همیشم. تو از این دیگه زیباتر نمیشی، من از این دیگه تنهاتر نمیشم. یه شب از خواب من رد شو ببینم کنار تو هنوز مثل همیشم. تو از این دیگه زیباتر نمیشی، من از این دیگه تنهاتر نمیشم.
هم از سکوت گریزان هم از صدا بیزار، چون این چرا دلتنگم چون این چرا بیزار.
سبب رویای نیمه شب آوردی جان به لب، یک رویا را با من باش. من از تو ای سنم نه دل می کنم، جان می دهم تو هم قلبت را می دادی کاش. یار
اگه دلتون میخواد با ما حرف بزنید، قطعه یا شعر خودتون رو برای ما بفرستید، 30881 الان و تمام لحظه ها در اختیار شماست. یک بار دیگه براتون تکرار میکنم، 30881. اینجا فرنج
بگیره بگونه 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 به کس دروغی تو رو دوست داره
همنشینی با کسی دلتنگیم را کم نکرد. کاش می شد لحظه ای از دست تنهایی گریخت. البته که ما وقتی که شما کنارمون هستید اصلا احساس تنهایی نمی کنیم، چرا که حضور شما رو به قشنگی و گرمی حس می کنیم.
ستاره وقت منی، زندگی هر نفسش غیر اونی که خدا خواسته برامون نمیخواد.
امشب با ابیات زیبای فاضل نظری مهمون شما هستیم. فاضل نظری زاده 10 شهریور 1358 هجری شمسی، شاعر ایرانی و مدرس دانشگاه است. اون یکی از نویسندگان پرتیراژ‌ترین کتاب‌های شعر معاصره. فاضل نظری در سال 1358 هجری شمسی در شهرستان خمین واقع در جنوب استان مرکزی متولد شد. اما بعد از شنیدن زندگی نامه فاضل نظری که من براتون خوندم، الان هم می‌خوایم با یک ترانه از این شاعر گرانقدر برنامه امشبمون رو تموم کنیم. شبتون ماه، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
این دنیا مثل بازی میمونه، این بازی هم سخت هم آسونه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده، کسی چه میدونه بازی زمونه چجوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسازه یه فرصت تازه از دنیا. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی،
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشین ساعت ما بسیار خوش آمدید. شب شما هم بخیر. در ابتدا بریم سراغ رقابت‌های آسیایی و یک گزارش از این مسابقات رو تقدیم